رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این فقه روایت حدیث شریف رفع بود که نکات مهمی در این فقه روایه انشاءالله بیان میشه. مطالبی که امروز عرض میکنیم 4-5 مطلب بیشتر نمیشه. مطلب اول این است که خب حدیث رفع مثلا رفع مذتر رو ایلی تارتن انسان مذتر میشه به اتیان فعل، مستر میشه به شرب خم، مستر میشه به دروغ، مکره میشه به زنا و امثال زن. خب اینجا مطلب صاف، اما یه وقت هست انسان مضطر میشه به ترک، مضطر میشه به ترک صلات، مضطر میشه به ترک حج، مکره میشه به ترک سو. آیا همونطوری که اگر مضطر شد به فعل حدیث رفع آثار رو برمیداره، اگر مضطر شد به ترک آثار رو بر می‌داره یا آثار رو بر نمی‌داره؟ مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه اشکال کرده که اگر مضطر شد به ترک حدیث رفع جاری نمیشه. چرا؟ چون رفع فعل میشه ترک، خوبه. ولی رفع ترک میشه وضعه. فعل و ترک نقیزه اینم. رفع ترک من مستر شدم به ترک صلات. ترک صلات رو برمیدار. ترک صلات رو برداری یعنی چی؟ یعنی فعل صلات. خب حدیث این میشه وضعه. حدیث رفع رافعه. موضوع که نیست، وضع که نمی کنه. لازمه برداشتن ترک این است که فعل را بگذاره، چون تا فعل را نگذاره ترک رفع نشده. این میشه وضع. خلاف ظاهر حدیث رفع. حدیث رفع رافعه نه واضعه. خب این فرمایش مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه کلزا می فرماید جریانش در ترک مشکل میشه. مرحوم آقا ضیای عراقی رحمت الله علیه در نهایت الافکار با آقای ناینی اشکال کرده، گفته آقای ناینی شما حدیث رفع را چجور معنا میکنید؟ میفرمایید رفع، رفع تشریعیه، یعنی در دفتر تشریع من، در حیطه تشریع من مستر الی وجود نداره. خب چه فرق میکنه این مستر الی فعل باشه فعل وجود نداره، ترکم باشه ترک وجود نداره؟ یعنی در دفتر تشریع من جایی نیست که ترک مضطر الی موضوع حکم باشه. اگر مثلا یک دلیلی قائم شده که کسی که نماز عشا را ترک بکنه باید فرداش روزه بگیره، خب اگر این مضطر شد به ترک عشا، این ترک در حیطه تشریع من موضوع حکم نیست. یعنی چه که لازمه برداشتن رفع، رفع ترک اینه که وضع فعل بشه. اگه شما رفع را رفع تکوینی و در عالم خارج بگیری، این حرف خوب له وجه، اما وقتی شما میفرمایید رفع یعنی رفع تشریعی، رفع تشریعی یعنی چه؟ یعنی حقیقتاً در حیطه احکام شرعیه من موضوعی به اسم ترک مسترون الی وجود نداره. این کجاش وضع میشه؟ همونطوری که اگر مستر شد به شرب خمر، شرب خمری که اضطراریه او موضوع نیست، نه حد داره نه حرمت داره و هاکزا و هاکزا، خب اگر ترکم مستر شد همینطوره. این یعنی چه که این لازمش وضع و وضع معنا نداره؟ این اصلا ما نفهمیدیم یعنی چه. آقای صدر، خب این کلام همین فرمایش آغازی هاست، منتها ایشون خب فرموده یه چیزی اضافه کرده که آقا در حدیث رفع سه تا مسلک. یه مسلک این است که تقدیر بگیریم، حالا مؤاخذه، جمیع الآثار، اثر ظاهر، یه مطلب. یه مطلب این است، یک مسلک این است که رفع را رفع تشریعی بگیریم. یک مسلک این است که نه، رفع رفع تشریعی نیست، چون رفع تشریعی رفع حقیقیه، رفع وجدانیه، رفع تکوینیه. ولی ظرف رفع تشریع در حیطه تشریع. مسلک سوم این است که نه، ما ظرف رفع را خارج میگیریم، رفع را رفع تنزیلی و عنایی میگیریم. یعنی میگیم فعل مستر الی در خارج تنزیل شده به منزله عدم، تنزیل شده به منزله عدم. خب این چه اشکال داره؟ بله، اگر کسی مسلک سوم را اختیار بکنه که ظرف رفع عالم تکوین و خارجه، رفع عناییه، رفع تنزیلیه، اگر این مسلک سوم را کسی انتخاب کرد، بله این اشکال آقای نائینی جا داره که چون رفع را بخواد در خارج تنزیل بکنه به منزله عدم، میشه رفع را تنزیل بکنه به منزله وجود، چون عدم عدم میشه وجود. وقتی عدم عدم شد وجود، خب حدیث رفع رافعه، واضع که نیست. لذا میفرماید کلمات مرحوم آقای نائینی مذبذبه، بعضی از کلماتش به مبنای دوم میخوره، مبنای دوم یعنی رفع تشریعی، بعضی از کلماتش به مبنای سوم میخوره یعنی رفع تنزیلی. من جمله از کلماتی که به این مبنای سوم میخوره همین حرفه که حدیث رفع در ترک جاری نمیشه. ایشون لذا فرموده آقای نائینی اشکال بر مبنای اول به مبنای دوم وارد نیست. حالا دیگه یه مقداری آقای صد توضیح داده، تفصیل داده، همون حرف آغازی ها که آقای نائینی شما مسلک اونی که در اجود و تقریرات نوشته و اونی که در فوائد نوشته رفع تشریعی، تنزیل نیست و اشکالم وارد نیست. بعد یک کلامی آقای صدر داره که حتی رو مسلک ثالث، مسلک ثالث یعنی چه؟ یعنی تنزیل این مسترون الی را در خارج به منزله عدم، حتی روی این مسلک فرموده اشکال وارد نیست. چرا؟ چون ببین رفع نخورده به عنوان ترک، رفع خورده به عنوان چی؟ مستر رو ایلی، مستر رو ایلی یه عنوان ثبوتیه، عنوان مستر رو ایلی عنوان ثبوتیه، عنوان عدمی نیست. خب این عنوان، این ثبوت مستر رویلی را تنزیل کرده به منزله عدم. ایشون اینطور در بحوث حتی روی مسلک ثالث هم جواب داد. ما عرض ما این است که آقای آقازی ها، این فرمایش شما مشکل حل نمی کن. چرا؟ چون که بله، یک وقت هست شخص مضطر شده به ترک صلات، حالا این ترک صلات یک حکم شرعی داره که اون حکم شرعی مثلا صوم فرداست، غده. اینجا کلام آغازی ها عالی، شارع میفرماید ترک مضطرون الی موضوع برای احکام من در حیطه شریعت نیست. اما یه مشکل این است که اگر این شخص مضطر شد به ترک صلات، عقاب داره یا نداره، مؤاخذه رو میخواد چیکار بکنه؟ اگر مضطر شد به فعل شرب خمر، خب میفرماید فعل شرب خمر کلا شرب، تو شرب خمر نکردی، عقلم میره مؤاخذه و استحقاقم میره دنبال کارش. ولی وقتی که میفرماید رفع، این مضطر شده به ترک شرب خمر، خب ترک شرب خمر رفت تشریعیه، در حیطه تشریع من مؤاخذه نیست، چون مؤاخذه که حکم شرعی نیست، استحقاق که حکم شرعی نیست. موضوع کجا برداشت؟
ترک
موضوع حکم من نیست. خب حکم تو جعل کردی، مؤاخذه حکم شرعی نیست. ای بابا، ترک حرام نبوده که حکمش برداره.
ترک
صلات مؤاخذه داشته، مؤاخذه که حکم شرعی نیست. شما آقای آغازی ها مشکل رو حل نکردی. بله، این اشکال با آقای نائینی وارده که مثلا نسبت به احکام شرعی ترک اشکال شما وارد نیست. فکر نمی کنم، حالا من خیلی فکر نمی کنم، بعید می دونم که مرحوم آقای نائینی نظرش به مثل من ترک الاشاعه این فردا روزه بگیره، نظرش به اینا نیست ظاهرا، اون نظرش به همون مؤاخذه و استحقاق عقابه. حالا این رو تو کلماتش تصریح نکرده آقای نائینی. یه وقتی من شنیدم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می‌فرمود آقای نائینی گاهی مواقع، یعنی بیشتر مواقع، مطالبی می‌فرمود که اصلا اعجاز، اصلا آدم بگه این با عالم وحی مرتبطه و الا یه آدم معمولی این مطالب از این با عالم وحی مرتبطه. گاهی مواقع متا کمتر، حالا مثلا خیلی کمتر، فرض و اونورش 80%، این ورش 15%، 20%، یه مطلبی میفرماید که اصلا آدم شک میکنه که واقعا میرزای نائینی اصلا درس خونده یا نخونده، درس خونده یا نخونده. حالا اینجا هم من خیال میکنم نظر میرزای نائینی به همون مؤاخذه و الا مثل من ترک العشاء فلیصم غدا، ای که وجهی نداره که میرزای نائینی اشکال میکنه. خب مؤاخذه را شما میخواید چیکار کنید؟ یک اشکالم به آقای نائینی وارده، این است که آقای نائینی حدیث رفع شما میفرمایید ترک را بر نمیده. چرا؟ چون رفع ترک میشه وضع فعل و حدیث رفع موضوع نیست و وضع نمی کنه، رافعه. خب آقای نائینی این رفع، آقای رفع تشریعیه یا رفع تکوینیه؟ خب قطعا رفع تشریعیه. اگر بخواد وضع بکنه، وضعش به چی میشه؟ به وضع حکم. اگر بنده اصلا بگم آقا ترک شرب خمر را تنزیل کردم به منزله، ترک صلات را تنزیل کردم به منزله صلات در خارج، اینجا یعنی چی که وضعه؟ که وضع نیست، چون حکم که نمیخواد جعل بکنه، این تنزیله. خب تنزیلم به لحاظ حکمه، حکم که نمیخواد بر این به حساب چیز جعل بکنه که بله کسی که نماز نماز اشاره ترک کرده، این به منزله کسی است که نماز خونده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من حرفم اینه که آقای نائینی شما اصلا مطلب را اشتباه رفتی. بله اگر میخواستی اشکال بکنی باید اینطور اشکال میکردی که آقا رفع را ما رفع تشریعی میگیریم، مؤاخذه هم که حکم شرعی نیست که چاره بگیم رفع تشریعی کرده. ما جوابی که میدیم این جواب این است که حدیث رفع همونطوری که فعل مستر رو برمیداره حکمشا، رفع را برمیداره. شما میگید آخه مؤاخذه که اثر نیست. حالا در اون عرضم به حضور شما اونجا حرمت رو برمیداشه از شرب خمر. میگیم کی گفته آقای نائینی که مراد از رفع تشریعی یعنی رفع مجعولات شرعی؟ کی گفته اینا؟ نیکی گفته رفع تشریعی یعنی رفع هر چیزی که مربوط به من شامعه. یکی از چیزهایی که مربوط به شارعه عقابه. آقا تو که ترک عشا کردی از باب اضطرار، من عقابت نمی کنم. در شریعت من به ما و به شارع من عقابی ندارم برای کسی که مستر شده به ترک عشا. ممکنه شما بگی آقا چی دلیل میخواد؟ دلیل میخواد این حرف. بگیم دلیلش این است که آقای نائینی، آقای سر، آقای آغازی، شما چرا رفع و رفع تشریع گرفتیم؟ برای چی؟ خواهی که خلاف ظاهر بود. گفتید نه خلاف ظاهر نیست، چون ظاهر اولیه کلامی که صادر میشه از شارع به ما او به شارع این است که در حیطه شرع صحبت میکنه. خب وقتی که در حیطه شرع صحبت میکنه یعنی هر چیزی که مربوط به شرعه. یکی از چیزا هم که مربوط به شرعه عقابه. عقابه مربوط به شارع داره. خداوند سبحان عقاب که میکنه به ما او به خالق که عقاب نمیکنه، به ما او به مدبر که عقاب نمیکنه که. مگر کسی که خالق بشه خالق به ما و خالق میتونه عقاب بکنه؟ مگر کسی که مدبر باشه، کسی که تدبیر امور بکنه، مگر میشه عقاب بکنه؟ نه، عقاب حق مولاست. مولا به ما و مولا میتونه عقاب بکنه. مولا به ما و مولا یعنی شارع. لذا اصلا این اشکال از ریشه وجهی نداره. خودش هم وقتی که میفرماید رفع مضطر الی، یعنی اگر مستر شدی قدر متیقن از حدیث رفع عقابه، حتی اون جایی که حرمت رو بر میداره، حرمت رو که بر میداره در واقع اثرش برای عقاب برای من به درد میخوره. و الا اگه عقاب باشی باشه بفرماد اگه من حرمت رو بر میدارم، ولی اگر این کار بکنی عقابت میکنم. میگم خب برای چه حرمت رو برداری؟ حرمت رو باشه، هزار تون حرمت که ضرری به من نداره. اینه که لذا اصلا این اشکال ترک وجهی نداره. جواب آقای سعد، جواب مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه ناتمامه، فرمایش آقای نائینی هم درست نیست به این بیانی که عرض کرد. بعد آقای صدر یک چند جمله، البته تردن للباب ربطی به حدیث رفع نداره، فرموده خب حدیث رفع نسبت به ادله احکام اولیه آقای نائینی داره، حکومت در حاکم نسبت سنجی نمیشه. اگر دوتا دلیل، یکی دوتا دلیل بیاد که عام خاص من وجه باشه، احد و ما حاکم باشه، حاکم مقدمه. اگر دوتا دلیل بیاد یکیش اظهر باشه، یکیش ظهور ضعیف داشته باشه، حاکم مقدم میشه ولو کان ظهور محکوم اقوا و اظهر. خب حکومتش نسبت به ادله احکام اولیه چه حکومتیه؟ حکومت دو قسمه، تارتن در عقد الحمل تصرف میکنه، یک وقت در عقد الوضع تصرف میکنه. یه وقت میفرماید اکرم العلماء، بعد میفرماید العالم الفاسق لیس بعالم. این تصرف در عقد الوضع نظر به موضوع داره، نفی موضوع کرد. یک مثل لا ربا بین الوالد والولد، حرم الربا، لا ربا میگه این ربا نیست، این تصرف در عقد الوضع. تصرف در عقد الحمل مثل لا ضرر نسبت به ادله احکام اولیه. لا ضرر نمی فرماید وضوء ضرری وضوء نیست، صلات ضرری صلات نیست، تا تصرف بشه در عقد الوضع. لا ضرر یعنی اون احکامی که من دارم، من یک دفترچه احکام دارم، در اون دفترچه احکام من حکم ضرری نیست، این میشه تصرف در عبد الحمد. آقای به حساب صدر، من خیال میکنم از کلام آقای نائینی اینطور برداشت کرده، یا از کلام مشهور اینطور برداشت کرده که اگر حکم نفی بشه از عنوان اولی یا اثبات بشه برای عنوان اولی، این حکومت میشه تصرف در عقد الوضع. مثل لاربا، لاربا در واقع حکم شده به عنوان رفع شده به عنوان اولی ربا عنوان اولیه عالم فاسق لیس به عالمن این عنوان اولیه اما اگر حکم به عنوان ثانوی روی رفع که میره یا حکم میره روی عنوان ثانوی بره مثل مضطرو مستکرهو ضرر حرج اینا میشه تصرف در عقد الحم این را من خیال میکنم از کلمات آقای نائینی برداشت کرده تو بعضی از تقریرات هم به مشهور نسبت داده بعد اشکال کرده که نه ممکنه عنوان اولی باشه تصرف در عقد الحمل باشه ممکنه عنوان ثانوی باشه تصرف در عقد الوضع باشه اینا اینطوری نیست مثلا یه وقت میفرماید رفع مضطر رو ایلی خب این میشه تصرف در عقد الحمل یه وقت میفرماید رفع الوضوء الاستراری یا لا وضوء استراریه این میشه عقد الوضع یا در عنوان اولی یه دفعه میفرماید لا رهبانیت فی الاسلام این میشه تصرف در عقد الحمل یه وقت میفرماید عرضم به حضور شما لا ربا این میشه عقد الوضع اینا هر کدامیش ممکنه حالا من این مطلب رو تو کلمات آقای نائینی بله داره یک کلمه که عنوان ثانوی به حساب اینجا مستر رو ایلی ولی اینه که ایشون نسبت داده من اینو در کلمات آقای نائینی تصریحشو ندیدم و مشهورم نمیدونم یعنی شاید اگر کسی قبل از اونه که این مطلب رو ایشون بگه از ما میپرسید که آقا اینا تصرفش در عقد الوضع یا عقد الحمله میگوتیم نه ممکنه عنوان ثانوی باشه تصرف در عقد الوضع باشه ممکنه تصرف در عقد الحمل باشه و چیز مهمی هم نیست تصرف در عقد الوضع حکومتش ازهر واضح‌تر حکومت در تصرف در عقد الحمل یه خود همچین معونه میخواد که این حاکم نه تصرف در عقد الحمل نیست نه نه اون لا تکم فستاق من العلماء نمیگه اون اکرم العلمایی که گفتن مال عالم غیر فاسقه اصلا این با اون کاری نداره بله عقل که اینا عرفه که جمع میکنه عرف که اینا هر دوتا که نمیشه این ازهر جمع میکنه این نظر نداره خودش او مال غیر از اینه که دلیل خاص به لسانهی نظر داشته باشه حکومت یعنی دلیل حاکم نظر داره به دلیل محکوم اصلا لا تکم فستا کاری با اکرم العلماء نداره ها این هم یک مطلب مطلب دیگه این است که آقا حدیث رفع وقتی که مثلا کسی مضطر شد به حج حج اتفاقا انجام داد مکره شد به ترک حج ولی در عین حال رفت انجام داد به زحمت گفت آقا زندگی تو آتش میکشیم برگو میخوا بکنه بکن خب آیا حدیث رفع حکم را که برمیداره ملاک را هم بر می‌داره یا ملاک را بر نمی‌داره ممکنه کسی بگه چه اثری داره؟ اثرش همینه که اگر گفتیم حدیث رفع حکم رو بر میداره، ملاک رو بر نمیداره. اگر این به زحمت رفت حج به جا آورد، حجش باید مجزی باشه، صحیح باشه. چرا؟ چون این ملاک همون به حساب چیز را داره، ملاک همون حج غیر مستر را داره. لذا الان مثلا یک کسی میگه آقا من میخوام اگرم دو ماه بعدش تو خونه بیفتم، نمازم رو باید ایستاده بخونم. خب این کسی که نماز ایستاده براش ضرریه یا براش حرجیه یا مضطره، آیا این نماز صحیحه یا نه؟ نمازش هم باطله، نمازش هم باطله. بعضی ها فرمودن که نه، حدیث رفع ملاک رو بر نمیداره. چرا؟ چون حدیث رفع امتنانیه. اگر من مستر شدم، مکره شدم، مالایوتیقون بود، خطا بود، نسیان بود، اگر ملاک داره یا نداره؟ اگر ملاک نداره خب چه منتی؟ مثل اینکه شارع بفرماید که من نفس کشیدن را حرام نکردم. خب میگیم جناب شارع مقدس، آیا این نفس کشیدن مفسده داشته؟ نه. خب شما نمیتونستی حرام بکنی. جایی منت داره که میتونستی این کار را انجام بدی، ارفاقا انجام ندادی، لطف کردی. ولی جایی که اصلا نمیتونستی، اینجا امتنان معنا نداره. لذا فرمودن حدیث رفع نه، ملاک رو بر نمیداره. آقای حکیم تو فرمایشاتش اینطوری. بله؟ اگر ملاک نداشته باشه اصلا اون امرش به درد نمیخوره، چون اون فایده نداره. ما اون انشایی که شارع ناچاره مجبوره نمیتونه تثبیت میشه، اون به درد نمیخوره. بله؟
صرف ملاک بدون امر به درد نمیخوره.
چرا دیگه؟ چون اصل ملاکات اقراض مولاست، امر که در واقع طریقه. خب آقای خویی رحمت الله علیه در جاهای متعدد فرمودند ممکنه حدیث رفع وقتی که رفع کرد حج خرجی اصلا معلوم نیست ملاک داشته باشه، اصلا معلوم نیست ملاک داشته باشه. خب اگر آقای خویی معلوم نیست ملاک داشته باشه، پس چرا شما میفرمایید حدیث رفع امتناع نیست؟ اونی که ملاک نداره که نمیتونه جعل بکنه. از این هم میفرمایید معلوم نیست ملاک داشته باشه، چرا میفرمایید امتناع نیست؟ میفرمایید آقا همین که میتونست شعار جعل بکنه، خب در صورتی میتونست جعل بکنه که ملاک باشه. ملاک باشه. خب یک کسی مثل ما که آقا حدیث رفع امتنانیه، اون عرضم به حضور شما حدیث لا ضرر امتنانیه، لا حرج امتنانیه، اینا ما گفتیم همش ادعاست، هیچ استدلالی ماده رفع اینطوریه، عن اینطوریه، اینا که واقع اینا برای کتاب لغت خوبه، نه برای فقه و اجتهاد. اما حالا آیا حدیث رفع اگر رفع کرد ملاک را بر می‌داره یا بر نمی‌داره؟ و اگر ملاک را بر بر نداره، این حرفی که گفتن، این اثر عملی که فرمودن که آقا این حج درسته، این نماز درسته، این حرف درسته یا نه؟ ما گفتیم نه، درست نیست. چرا؟ چون ممکنه دو تا فعل هر دو تا ملاک داشته باشه، ولی شارع یکیش را انتخاب کرد. اینا میخوام، اینا میخوام، اینا میخوام. خب شارع یکیش را انتخاب کرده باشه. حالا اگر این رفع فعل حرجی را آورد، ملاک حج باقیه یا ملاک حج باقی نیست؟ ملاک صلات باقیه یا باقی نیست؟ اگر بگی که ملاک صلات باقیه، بگیم ها، پس معناش اینه که این صلاتی که من استراری آوردم ملاک نداشته. فرض اینه ملاک داره. ملاک داره؟ بله، بسیار. اگر این ملاک داره، الان من رفتم یک نمازی ایستاده خوندم، یه نمازی ایستاده خوندم، حالا شارع میخواد دو مرتبه به من بفرماید اقضه نماز بخون الان. خب میگم آقا این نماز بخون الان، این نماز الان ملاک داره یا ملاک نداره؟ میفرماید که من دلم میخواد. میگیم ببین، در جایی که هر دوتا ملاک داره، شما میتونی به اختیار خودت یک فعل ملاکدار را امر بکنی، حرفی نیست. ولی در جایی که الان شما میخوای امر بکنی دو مرتبه به صلات نشسته یا خوابیده، الان این ملاک داره یا نداره؟ اگر ملاک نداره چطور میخوای امر بکنی؟ لذا امر ثانیاً بنابر این که ملاک باقی باشه مشکل میشه. این یک عویسه ایست که به نظر من تو کلمات آقای خویی و همه این آقایون این عویسه را نتونستن حل بکنن، چون این یک شمشیر دولبه‌ایه. یک طرفش یه محذور داره، یک طرفش یه محذور داره. تأمل بفرمایید. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.